بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر رجل الله تعالی فرجه الشریف. قبل از هر چیز لازم میدونم رحلت عالم بزرگوار و انقلابی حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه رو خدمت شما بینندگان محترم تسلیت عرض کنم. همچنین سال روز شهادت سردار دلیر اسلام حاج قاسم سلیمانی رو. امیدوارم که راه این بزرگواران پر ره رو باشد انشاءالله. خب اجازه بدید عرض سلامی هم داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکم. حاجا سلام علیکم.
سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان فهیم شبکه جهانی ولی عصر. اجازه بدید بنده هم سال روز شهادت از جناب سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت عرض کنم. همینطور رحلت جانگداز علامه مصباح یزدی استاد در واقع همه ما و فردی که ما سالها افتخار میکردیم که در مؤسسه ایشون بودیم و در کنار ایشون بودیم و به هر حال با عنوان شاگرد شاگردهای ایشون در خدمتشون بودیم، به هر حال ما رو تنها گذاشتن و غم بسیار بزرگی هست. انصافا شخصیتی بی بدیل و بی نظیر بودن و مستجمع از داد بودن. ایشون شجاعت، معنویت، عرفان، علم، تقوا و لطافت روحی رو با هم جمع کرده بودن و مدافع اصلی ولایت به نظر من بودن و اعتقاد دارم خیلی از افرادی که با ایشون حشر و نشر نداشتن شخصیت ایشون رو نشناختن. البته هم سال بنده هم نشناختیم، ولی به هر حال از نزدیک شاید بعضی وقتا ایشون رو دیدیم. لطافت های روحی حضرت علامه و تواضع ایشون بی بدیل و بی نظیر بود که شاید سالها بگذره و هنوز کسی ایشون رو و سجایای اخلاقیشون رو نتونه بشناسه.
خداوند ایشون رو رحمت بفرماید و جمعی علمای اسلام رو. خب استاد بزرگوار، در جلسه گذشته شما راجع به عوامل بازدارنده ازدواج صحبت می‌فرمودید. خیلی مشتاقیم که انشالله بشنویم چه عوامل دیگری باعث میشن که جوانها تن به ازدواج ندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه گذشته همونطور که فرمودید عوامل بازدارنده ازدواج رو مطرح کردیم و به عوامل شناختی و عوامل عاطفی و عوامل اجتماعی اشاره کردیم و تقریبا به صورت مفصل بهشون پرداختیم. یکی از عوامل دیگه‌ای که اینجا در واقع حضور داره و وجود داره و بسیار پر اهمیت هست و امروز میخواییم بهش بپردازیم، وجود بیماری های روانی در افراد هست. انواع و اقسام بیماری های روانی در افراد وجود داره که میتونه مانع بسیار از فعالیت ها بشه، از جمله اینکه افراد دچار شرایطی بشن که حاضر نباشن ازدواج بکنن. من یه اشاره کوتاهی به مفهوم بیماری روانی میکنم. ببینید، مردم عادی، افراد عادی، افرادی هستن که در مقابل احساسات، عواطف و افکار خود مدیریت مناسبی دارن و میتونن اونها رو کنترل کنن و طبیعتاً احساسات سالمی رو در خودشون داشته باشن، افکار سالمی رو داشته باشن و بر اساس همون هم رفتارهای مناسبی رو در فرایند فعالیت‌های فردی و اجتماعی از خودشون بروز بدن. اما افراد نوروتیک یا افرادی که اصطلاحاً دچار اختلال روانی میشن، افرادی هستن که احساسات اونها بر عقلانیت اونها غلبه میکنه، بسیار از جاها دیگه فکرشون درست کار نمیکنه و آنچنان درگیر احساسات خودشون میشن که نمیتونن به صورت طبیعی و نرمال فکر بکنن و تصمیم گیری های بکنن. بنابراین طبیعتاً خیلی وقتا دچار حالت هایی میشن که اونها رو از حالت اعتدال و به هنجاری خارج میشه. بیماری های مانند بیماری استرابی، بیماری های خلقی که مانند افسردگی و دو قطبی ها هست، یا وسواس که همه مردم تقریبا اسم این بیماری ها را شنیدن، و بیماری های دیگه که حالا ما به اینها میگیم اختلال های روانی یا بیماری های روانی. این تعریف بیماری روانی بود. اما کدومی که از این بیماری های روانی میتونه باعث بشه که فرد به سمت ازدواج نره و از ازدواج دوری بکنه؟ خب ما نزدیک 300 خورده بیماری روانی در کتاب های روانشناختی داریم. هر کدام از اینها سر جای خودشون میتونن عامل این مسئله باشن، اما اونایی که خیلی روشن و آشکارا مانع حرکت فرد به سمت ازدواج و تشکیل خانواده میشن، ما در مورد اونها چند تاشون رو صحبت میکنیم، مهمترین هاشون رو امروز سعی میکنیم مطرح کنیم. یکی از مهمترین اختلال های روانی که باعث عدم حرکت فرد به سمت ازدواج میشه افسردگی است. افرادی که افسرده هستند، افرادی هستند که معمولا دل و دماغ انجام دادن کارهای مختلف رو ندارن، معمولا نشاط و شادابی کافی برای انجام فعالیت ها در اونها دیده نمیشه، یعنی به شدت خلقشون افت میکنه، از زندگی خودشون لذت نمیبرن، دچار یأس و ناامیدی هستن و معمولا قدرت تصمیم گیریشون به خاطر همین مسئله یأس و ناامیدی به شدت کاهش پیدا میکنه، اعتماد به نفسشون کاهش پیدا میکنه و همینطور چون نشاطشون کاهش پیدا کرده طبیعتا قوای جنسیشون هم کاهش پیدا میکنه. خب این چنین افرادی معمولا تمایل زیادی برای هیچ فعالیتی ندارن، از جمله ازدواج. ازدواج کار سختیه، ازدواج به هر حال تصمیم گیری بزرگ در زندگی هست. فرد وقتی میخواد وارد ازدواج بشه باید پیه بسیاری از چیزها رو به تنش بماله، اصطلاحاً باید مسئولیت اداره کردن یک خانواده رو به عهده بگیره، مسئولیت رفتارهای عاطفی، مسئولیت تصمیم گیری ها، رفتارهای جنسی، فرزند پروری، همسرداری یا شوهرداری، ارتباطات با مسائل خانواده، مسائل مالی و بسیار از اینها رو باید به عهده بگیره. بنابراین کسی که حالتهای افسردگی داره، یأس داره، ناامیدی داره، هیچ هدفی برای حرکت به سمت جلو نداره، طبیعتاً این آدم آمادگی برای ازدواج نخواهد
در واقع اون نشاط لازم رو نداره دیگه، درسته؟
فقط نشاط نیست، یکی از مسائلش نشاط هست. نه تنها نشاط نداره بلکه جرأت تصمیم گیری برای ازدواج هم از او سلب میشه. به هر حال وقتی این نفر نگاه میکنه میگه این همه راهو کی میخواد بره، این مسیر پرتلاطم رو کی میخواد انجام بده، این آدم وقتی برنامه‌های روزانه خودش رو از دست میده نمیتونه انجام بده. تعدادی از زیادی از این افراد افسرده دائما در رخت خواب هستن، یا یه گوشه ای کز کردن، از خونه بیرون نمیان، فعالیت‌های اجتماعی ندارن، کارشون افت پیدا میکنه و بسیار از مسائل از این قبیل. خب طبیعتا همچین آدمی علاوه بر نشاط، دل و دماغ و امید برای زندگی رو هم نداره و به سمت رفتارهای پرنشاط نخواهد رفت، که یکی از این رفتارهای پرنشاط طبیعتا تشکیل زندگی هست. ما افراد زیادی داریم که در فضای افسردگی هستن. متاسفانه اصطلاحا به افسردگی روانشناسا میگن سرماخوردگی روانی، یعنی یکی از متداول ترین بیماری های روانی که در همه جوامع بشری وجود داره افسردگی هست. بنابراین تعداد قابل توجهی از افرادی که سنشون گذشته و حاضر نیستن ازدواج کنن، وقتی به ما مراجعه میکنن یا خانواده هاشون به ما مراجعه میکنن، گفتگو میکنیم، بررسی میکنیم، تشخیص میدیم، معمولا میبینیم که اینها رگه های از افسردگی رو با خودشون دارند و باید درمان بشن، باید اتفاقاتی بیفته، باید تمریناتی رو انجام بدن تا از افسردگی خارج بشن. وقتی از افسردگی خارج شدن تازه شرایط ازدواج رو پیدا میکنن و آمادگی برای ورود به عرصه ازدواج رو در خودشون میبینن. خب اختلال بعدی که وجود داره و ما باید بهش توجه بکنیم اختلال وسواس هست. یه تعداد از افرادی که دچار اختلال وسواس هستن، شما میدونید که ما وسواس چند نوع داریم. یکی از این وسواس ها وسواس فکری و عملی هست، یا اصطلاحا هم بهش میگن وسواس بی اختیاری. حالا این وسواس بی اختیاری میتونه در عرصه‌های مختلف باشه. یک بار یه نفر در مورد چک کردن مثلا در خونه یا مثلا گاز و وسایل اینجوری هست، یه نفر هست در نماز خوندن هست، یه نفر هست در وسواس شستشو هست. یکی از عواملی که باعث میشه که فرد به خاطر اون حاضر به ازدواج نشه، افرادی هستن که وسواس شستشو دارن. فرد به این سادگی از هر چیزی که در دور برش هست به عنوان تمیزی اون اطمینان حاصل نمی کنه و دائما در حال تمیز کردن شستشو و چک کردن پیرامون خودش هست، حال از لباس خودش گرفته، محل اسکان خودش گرفته و مسائلی از این قبیل. و طبیعتا وقتی این آدم میخواد ازدواج بکنه، یکی از دلایلی که مانع میشه که این آدم ازدواج بکنه، نگران از این هست که آیا فرد مقابل این حالتهای وسواسی منو میپذیره؟ اینه که من ساعتها در حمام برای استحمام بمونم، دقایق طولانی در دستشویی برای یک دستشویی رفتن یا وضو گرفتن بمانم، این آدم اینها رو میپذیره؟ در آشپزخونه ساعتها یک کاری رو بخوام انجام بدم، مخصوصا اگر خانم باشه، آیا فرد با این وسواس من کنار میاد؟ نکته بعدی، حالا فرد با وسواس من کنار اومد، آیا فرد تمیزی خواهد بود؟ چون یه نفری که یک بار مهمون میاد خونه من، طبیعتا من میتونم بعد از رفتن اون بعد رفتن همه چیز رو بشورم، اما یه نفری باشه که قرار باشه هر شریک زندگی من باشه و مسائل بهداشتی رو اونجوری که من دوست دارم، چون فرد بس وسواسیه دیگه، اونجوری که من مسائل بهداشتی رو دوست دارم رعایت کنم که افراطیه، اون اگر رعایت نکنه من چی کار بکنم؟ چه بلایی سر من میاد؟ هر روز که نمیتونم با طرف دعوا بکنم که چرا اینو نشستی، این اینجوری کردی و مسائلی از این قبیل. بنابراین یه تعدادی از افراد به خاطر مسئله وسواس و نگرانی از اینکه یا طرف مقابل پذیرش این فرد نداشته باشه، یا اینکه طرف مقابل حتی اگر پذیرش داشته باشه با شرایط من نتونه کنار بیاد و سلیقه های وسواسی من رعایت بکنه، طبیعتاً حاضر به ازدواج نیستن و معمولا افراد رد میکنن، خواستگاری ها رد میکنن. تمایل ذاتی به ازدواج داره این فرد، اینجور نیست که از ازدواج بدش بیاد، ولی وسواس خودش رو مانعی برای رسیدن به ازدواج میدونه و این میتونه باز دردسرهایی رو برای بعضی از این افراد ایجاد کنه. گروه دیگه‌ای که در این زمینه وجود دارن و جز اختلال های اضطرابی بهشون میگیم، اختلال های اضطرابی هست. بعضی از افرادی هستن که اضطراب خیلی شدیدی دارن و معمولا اینها اعتماد به نفس پایینی دارن. ما انواع بیماری های اضطرابی داریم. یکی از بیماری هایی که بیماری اضطرابی هست و معمولا مانع ازدواج میشه، اضطراب در واقع عمومی هست، یا بعضی بهش میگن اضطراب منتشر، GAD، در واقع Generalized Anxiety Disorder بهش گفته میشه. اختلال اضطراب اون منتشر یا فراگیر یا تعمیم یافته هست. این آدم از صبح تا شب دائما در حال اضطرابه، دائما در حال نگرانیه. این حس نگرانی شدید، این حس دلشوره شدید و دائمی، طبیعتا این افراد رو نگران خواهد کرد که آیا میتونن از پس ازدواج بر بیان، آیا میتونن در شرایط ازدواج قرار بگیرن، آیا میتونن وظایف خودشون انجام بدن. و طبیعتا این افراد حاضر به ازدواج نمیشن چون دلشوره بسیار زیادی دارن. پس ما تا اینجا به 3 گروه از اختلالات اشاره کردیم: به افسردگی، وسواس، به وسواس و اختلالهای اضطرابی، مخصوصا اختلال اضطراب فراگیر که در بسیاری از افراد مانع در واقع تن دادن به ازدواج میشه. اگر بریم جلوتر به یک اختلال دیگه‌ای میرسیم که این اختلال اصطلاحا بهش میگن اختلال شخصیتی.
استاد فرمودید حدود 300 تا اختلال هستی، درسته که حالا شما بخشیش رو میخواهید؟
بله. خب همه این اختلال ها مانع ازدواج نیستن. ما از این 300 خورده در واقع اختلالی که وجود داره، اونهایی که مانع ازدواج هستن مهمتریناشون از رو کنیم، وگرنه همه این 300 تا مانع ازدواج نیستن. خب یه تعداد از اختلال هایی که ما داریم بهش میگن اختلال های شخصیت. اختلال های شخصیت در واقع اختلال هایی هستن که به صورت پایدار در فرد وجود داره. افسردگی، وسواس، اضطراب میتونه در یه فرد به مدت مثلا چند ماه ایجاد بشه و بعد برطرف بشه. به نام میگن اختلال های نوروتیک، اختلال های عرض کنم خدمتتون روانی معمولی. ولی بعضی اختلال ها اختلال های خیلی در واقع طولانی مدت هستن، حالا با ادبیات خودمانی اگه بخوایم بگیم، اختلال هایی که فراگیر هستن و در واقع پایدار هستن، هم در جاهای مختلف دیده میشن و هم مدت های طولانی برای سالها از حدود جوانی تا اواخر عمر در فرد وجود داره. خب اینا حدود 10 اختلال هستن، نیاز نیست من همشون اسم ببرم. یکی از این اختلال ها اختلال شخصیت وسواسی هست. افرادی که دچار اختلال شخصیت وسواسی هستند، افراد بسیار کمالگرایی هستند. من نکته‌ای رو عرض کنم خدمت بینندگان عزیز: کمالگرایی چیز خوبیه، اینه که همه ما دوست داریم به سمت کمال حرکت کنیم. ایدئال گرایی در حد متوسط چیز خوبیه. ما می‌خوایم به سمت ایدئال هامون حرکت کنیم. یه چیز رو ایدئال خودمون قرار دادیم، می‌خوایم حرکت کنیم. دوست داریم موفق باشیم، دوست داریم پیشرفت‌های خوبی بکنیم. اما اگر این ایدئال گرایی تبدیل شد به ایدئال گرایی افراطی، یعنی این که من بگم من فقط 20 را میپذیرم، اگر 19.75 گرفتم با 0 برای من فرقی نداره، ما به این میگیم کاملگرایی یا کمالگرایی افراطی. فرد میگه به هیچ وجه، در واقع 0 و 1 قضیه را نگاه میکنه، سیاه و سفید نگاه میکنه، یا 20 یا هیچی. یعنی یا نفر اول باید باشم یا نفر دوم شدم اصلا دیگه ارزشی نداره. بهم میگن افراد کمالگرای افراطی، اینجور افراد به شدت دغدغه دارن که همه چیزشون تاپ باشه، همه چیزشون عالی باشه، همه چیزشون دقیق و منظم باشه. بسیار موشکافانه عمل میکنن، تو همه چیز دقت‌های بسیار زیادی انجام میدن. این دقت‌هاشون دیگران رو اذیت میکنه، آزار میده و تحت فشار قرار میده. طبیعتاً اینجور افراد در زمانی که میخوان ازدواج بکنن، حالا هر کسی رو نمیپسندن. بنابراین وقتی بهشون پیشنهاد داده میشه که فلانی، حالا این فرد خانم باشه یا آقا باشه، معمولا به این سادگی به این تن به ازدواج نمیدن، چون هیچ کدوم از افرادی که به این برای خواستگاری نامیان یا اینا میخوان خواستگاری اونها برن، اون کمال مطلوب کامل رو نداره تا این آدم راضی. بله، هیچ کدوم 20 نیستن، عالی نیستن، برای هر کدوم یه ایرادی میگیره و این باعث میشه که وسواس زیادی در انتخاب به خرج بده و این آدم یا اصلا خواستگاری نمیره، چون میدونه که هیچ کدوم اینها در واقع رضایت این آدم رو نمیتونن جلب کنن، یا اگر هم خواستگاری بره میبینی ده ها خواستگاری رفته یا خواستگار براش اومده و همه رو رد کرده و هیچ کدوم رو نمیپسنده. شاید مشکل ترین افرادی که دوچاره مشکلاتی برای بازدارندگی در ازدواج میشن همین گروه باشن. یعنی گروه های قبلی هم مهمه، ولی این گروه بسیار مهمه و متاسفانه تعدادشون هم کم نیست.
مثلا یه مقدار راجع به این شخصیت که فرمودید بیشتر دو. یعنی این یک ایراد شخصیتیه؟
بله. ببینید توی بیماری های روانی ما 3 گروه بیماری داریم. بیماری های نوروتیک، بیماری های مثل افسردگی، استراب، وسواس و سایر بیماری ها هستن. اینا بیماری های نسبتاً ساده ای هستن که در طول مدت زمان هر کدام از انسان ها میتونن مبتلا بشن و بعد از مدتی هم بر اساس درمان های روانشناختی و دارویی همراه هم میتونن کاملا برطرف بشن. یه گروه از بیماری ها بیماری سایکوتیک بهش گفته میشه. سایکوتیک ها افرادی هستن که دچار توهم، هذیان و بعضی از اختلال های شدید میشن که اینها ارتباطشون با واقعیت قطع میشه و نمیتونن اونچنان که باید شاید واقعیت رو ببینن. مثلا کسی که دچار هذیان میشه، یکی از هذیان ها مثلا این هست که وقتی یه نفر تو تلویزیون یه اشاره میکنه، فکر میکنه اون داره از تلویزیون منو کنترل میکنه. یه تعداد فکرهای غیر واقعی عجیب غریب که ماها هیچ کدوم این فکرها رو نداریم و اینها دچار مشکلات اینچنینی هستن. یا دچار توهم میشن، مثلا آدمهایی رو میبینن که ما نمیبینیم، صداهایی رو میشنون که ما نمیشنویم و امثال این حرفا، چیزای غیر واقعی دیگه، چیزی که وجود ندارد اما اینا تصور میکنن هست و وجود داره. گروه سوم اختلالهای شخصیت. اختلالهای شخصیت اختلالهایی است که پایدار هست و دائمی هست و فراگیر هست. چند تا مثال میزنم. مثلا اختلال شخصیت اجتنابی. اختلال شخصیت اجتنابی از حدود 18 سالگی شروع میشه. این آدم از همه جمع‌ها و ارتباط‌ها و ارتباط با دیگران اجتناب میکنه، سعی میکنه همیشه تنها باشه. اختلال شخصیت وابسته، فردی است که دائما باید به یک نفر آویزون باشه، یعنی دائما باید به نفر بچسبه و نمیتونه مستقلانه عمل کنه. این آدم تا درمان نشه، که درمانش هم بسیار سخته، از 18 سالگی مثلا 19 سالگی وقوع پیدا بکنه، شاید تا 40 سالگی 50 سالگی هم همینطور ادامه پیدا بکنه. به این هم میگن اختلال شخصیت. توجه میکنی؟ بله. یعنی مقطعی نیست مثل افسردگی که 2-3 ماه به شما دست بده خدای نکرده بعد برطرف بشه. از این زمانی که شروع میشه تا در واقع شاید انتهای زندگی فرد ادامه پیدا بکنه و همه جا دیده میشه.
لذا شما فرمودید پایدار.
بله. به اینا میگن اختلال هایی که پایدارند و فراگیرند و این بهش میگه اختلال شخصیت. حالا اختلال شخصیت وسواسی یکی از این اختلال هاست. البته معمول اختلال شخصیت یه مقدار مانع ازدواج هستن، اما اختلال شخصیت وسواسی بیشتر از اختلال های شخصیت دیگه معمولا مانع ازدواج میشه و افراد به شدت با اون درگیر میشه.
خیلی ممنون استاد، از محضرتون استفاده کردیم تا به این لحظه. ممنون از شما که تا به این لحظه با ما همراه بودید. بریم با هم یک برنامه ببینیم و برگردیم.
بزن شراره شول خیزد سنگ خاره دریزه هشت بارون هماره که تازه گشته غمت دوباره صدا ندارد ترانه من کسی نزد سر دلانه من غریب و تنها به خانه من غروب کرده مه و ستاره خزان فتاده به لاله زاره نکن چه داره ملاله داره نمیتوان ما زدل برابر نتا به هجرا نراه چاره غریب کوچه شهید خانه جدا شد از من به تازیانه به بازوی اون به سینه من بود نشانه بود چرمانه غم خصوص قمر بگویم حدیث قتل پسر بگویم بسیر یا میخه در بگویم دارم کنم نشاره
خیلی ممنونیم از شما که تا به این لحظه همراه ما بودید. استفاده میکنیم از محضر دکتر محکام. حاج آقا بفرمایید، در خدمتون هستیم.
بله. خب ما در ادامه اختلال های روانی که مانع ازدواج یا بازدارنده ازدواج هستن میرسیم به اختلال های روانی جنسی یا اختلال های روانی که از نوع اختلال های جنسی هستن. طبیعتاً اختلال های روانی که از نوع جنسی هستن به چند گروه تقسیم میشن و اینها باعث میشن که فرد به سمت ازدواج نره. من این چند تا نوع رو در فرصت باقی مانده خدمتون عرض میکنم. یکی از اختلال هایی که وجود داره، خب شاید بعد از روانشناس ها هم توی شنوندگان و بینندگان ما باشن، خب ما میدونیم که اختلال های جنسی به سه گروه تقسیم میشن: اختلال در واقع دیسفانکشن ها یا نارسا کنشی های جنسی هستن، پارافیلیا ها هستن یا انحرافات جنسی و اختلال هویت جنسی هستن. در هر کدام از اینها بعضی از اینها مانع ازدواج هست که من اشاره میکنم. یکی از مواردی که در اختلال نارسا کنشی جنسی یا اختلال عملکرد جنسی وجود داره اختلال بیمیلی جنسی هست. ما اختلالی داریم بهش میگن اختلال میل کمکار یا کم میلی یا اختلال انزجار جنسی، که خب این دوتا اختلال که با هم هستن بعضی ها شدیده بعضی ها کم هست، بعضی از افراد تمایلات جنسی ندارن یا تمایل جنسیشون بسیار کمه، یعنی علاقه برای انجام دادن رابطه جنسی و زناشویی در این افراد بسیار کمه. این تمایل به رابطه جنسی که در این افراد کمتر از حد معمول هست یا در بعضی از این افراد به شدت نسبت به رابطه جنسی احساس بیزاری دارن و اصلا تمایل ندارن، که در ادبیات عامیانه مردم بهش میگن فلانی سرد مزاجه، خب این باعث میشه که خیلی از افراد تن به ازدواج ندن. این آدم میدونه که اگر ازدواج بکنه، یکی از شؤون ازدواج، یکی از وظایفی که تو ازدواج وجود داره این هست که باید مبادرت به رابطه جنسی داشته باشه با همسر خودش، و خب طبیعتاً چون میل جنسی در این آدم بسیار پایین هست، این آدم خیلی وقتا یا استنکاف میکنه یا به تعویق میندازه، هر وقت ازش میخوان هی امروز و فردا میکنه. خب یه نکته‌ای هم که وجود داره، اینجور افراد نمیتونن بیان آشکارا به پدرشون به مادرشون بگن که من تمایلات جنسی ندارم. معمولا این مسائل رو مخفی نگه میدارند یا بعضی وقتا برای خودشون هم مخفی هست، یعنی این آدم میل جنسی ندارد و چون احساس شهوانی هم بهش دست نمیده و تحریکات جنسی هم بهش دست نمیده، احساس نمیکنه که باید ازدواج بکنه، احساس نیاز در این فرد به وجود نمیاد. اونهایی هم که میدونن معمولا حاضر نیستن به پدر مادرشون در این زمینه صحبت بکنن. بنابراین یکی از این اختلالات اختلال میل جنسی هست، هم در خانم ها هم در آقایون. البته اختلال میل جنسی معمولا در خانم ها بیشتر از آقایون هست، ولی خب در جوامع مختلف میتونه با هم متفاوت باشه. ولی در ایران بر اساس حالا پژوهش هایی که انجام شده، معمولا فراوانیش در خانم ها بیشتر از آقایون هست. اختلال بعدی که وجود داره و باعث میشه که افراد تمایل به ازدواج نداشته باشن، باز در این اختلالات عرض کنم خدمتون نارسا کنیشی جنسی، اختلال هایی اسم نام اریکتیل دیزوردر یا اختلال های نعوذ و در واقع این که فرد اصطلاحاً حالتی از ناتوانی جنسی داره. خب فرد در فضای ارتباط جنسی باید ایرکشن یا نعوذ داشته باشه تا بتونه عمل جنسی رو انجام بده. خب این اختصاص مردان هست دیگه. طبیعتاً افرادی که دچار اختلال نعوذ هستند، مخصوصاً اونهایی که مشکلشون مشکل فیزیولوژیکه، چون اختلال نعوذ میتونه در بعضیا بر اساس مسائل روانشناختی باشه، در بعضیا بر اساس مسائل فیزیولوژیک باشه. اونهایی که در مورد فضای از کنم فیزیولوژیک هست، به هر حال وقتی در خودشون این توان رو نمیبینن، تمایلی به ازدواج ندارن و خیلی وقتا هم سکوت میکنن، به کسی مطرح نمیکنن، حتی تحت فشار هم قرار بگیرن به این ناتوانی اشاره ای ندارن مگر اینکه مجبور بشن. نکته دیگه ای که وجود داره و ما باید بهش اشاره بکنیم از اختلال های نارسا کنشی رد بشیم، میرسیم به اختلال های از نوع ناهنجاری ها یا انحراف های جنسی. انحراف های جنسی این هست که افراد در فضای تحریک و ارضای جنسی از موقعیت های غیر طبیعی تحریک میشن. مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا بعضی ها هستن که بهشون میگیم مازوخیسم. مازوخیسم یعنی آزاربینی و آزارپذیری. اینها دوست دارن اول توسط فرد مقابل به شدت بهشون توهین بشه، تحقیر بشه یا کتک بخورن یا آزار ببینن تا یک حس جنسی اینها ایجاد بشه و تحریک بشن. نکته مقابل این افراد سادیسم ها هستن یا افرادی هستن که آزارگری جنسی دارن. اونا میگن حتما باید طرف مقابل رو رنج بدیم، عذاب بدیم، اذیتش بکنیم، توهین بکنیم، تحقیر بکنیم و بعد به تحریک جنسی برسیم تا بتونیم رابطه جنسی برقرار کنیم. من دو تا از اینها رو گفتم. 20 و چند نوع ما انحراف جنسی داریم که طبیعتا این افراد معمولا تمایلی به ازدواج ندارن. علتش هم این هست که این افراد معمولشون اعتماد به نفس بسیار پایینی دارن، احساس حقارت دارن، خودشون در مقابل جنس مخالف توانمند برای رابطه جنسی نمیبینن. یعنی خودشو در حد اندازه فرد مقابل نمیبینه که بره با این فرد رابطه جنسی برقرار بکنه. یعنی میدونه که اگر ازدواج کنه باید همچنین رابطه برقرار بکنه و خودشو بدیل یه نفر دیگه، هم اندازه فرد دیگه نمیبینه. بنابراین غالب افرادی که دچار انحرافات جنسی هستن، حداقل در ایران، اینها معمولا تن به ازدواج نمیدن. در کشورهای دیگه هم خیلی تن به ازدواج نمیدن، شاید هم بعضی وقتا در فضایی که خب به هر حال بر آزاد هست، خیلی ها روابط خارج از خانواده برقرار میکنن، شاید اونجا کارهای انجام بشه، ولی معمولا اینها به این سادگی تن به ازدواج نمیدن. یکی از اینها که قبلا جزو انحرافات جنسی بوده در کتابهای روانشناختی، از جمله کتاب DSM که کتاب اصلی مرجع بیماری‌های روانی هست از انجمن روانپزشکی آمریکا، انحراف جنسی از نوع همجنسگرایی هست، هموسکسوالیتی و همجنسگرایی، که خب در سالهای اخیر به خاطر فشارهای لابی هایی که وجود داشته و از همجنسگراها حمایت میکردن، این که در واقع انحراف رو از لیست انحرافات جنسی کتاب DSM پاک کردن. از 1973 در انجمن روانپزشکی آمریکا از DSM 4 این حذف شد،
در حالی که بود،
در حالی که انحراف هست و میدونیم بسیار از روانشناس ها و روانپزشکا هم میدانند که این یک انحراف جنسی هست، اما خب از کتاب ها حذف شده و در سالهای بعد هم انجمن های روانشناسی و روانپزشکی کشورهای دیگه خیلی کوتاه اومدن، آرام آرام بعضیاشون تا همین اواخر مثلا 1994 مثلا انگلستان که خارج شد، یا در 2009 انجمن روانشناسی چین قبول کرد و اینو پاک کرد از منابعشون، اما خیلی از کشورها هم نپذیرفتن، از جمله در واقع کشور ما، و ما اینکه این بحث رو به عنوان یکی از مبانی در واقع فقهی خودمون که به عنوان یک عمل در واقع جنسی و یا گرایش جنسی نابهنجار هست، ما نابهنجار قبول داریم، ولی اونها میگن دیگه نابهنجار نیست. حالا بگذاریم، ما خیلی وارد این بحث نمیخوایم بشیم، چون مفصلا باید در مورد آدم بخواد صحبت کنه که در واقع هموسکسوالیتی چی هست و چه عواملی داره. اما یکی از نکاتی که وجود داره، طبیعتا افرادی که تمایل به همجنس دارن دیگه تمایل به ازدواج ندارن، این افراد تمایل دارن رابطه جنسیشون با همجنس برقرار بشه، حالا اینا فرد مرد باشه با مرد، زن باشه با زن. طبیعتا فردی که همچین تمایلی داره نمیتونه ازدواج بکنه و با خودش فکر میکنه که من علاقه به جنس مخالف ندارم، بنابراین اگر ازدواج بکنم نخواهم توانست با رابطه جنسی برقرار کنم، اون هم انتظاراتی داره و من ازدواج نمیکنم. بنابراین یه تعداد از این افراد هم افرادی هستن که دچار همجنسگرایی هستن، حالا یا همجنسگرایی رو انجام دادن یا اینکه صرفاً گرایش دارن و در درون خودشون هستن. من اینجا یک داخل پرانتزی که اشاره کوتاهی بکنم به این مسئله که خب در دنیا تبلیغات بسیار زیادی شده که افرادی که همجنسگرا هستن، حالا چه لزبیان باشن که زنان همجنسگرا بهشون میگن، چه گی باشن که مردان همجنسگرا بهشون میگن، اینها درمانی نداره و اینا مادرزادیه. هیچ پژوهشی تا کنون نتونسته اثبات بکنه که همجنسگرایی مادرزادی است. در 10 سال گذشته 10 پژوهش بسیار قوی توسط خود افرادی که مدافعان همجنسگرایی بودن در دنیا، پژوهش‌های بین‌المللی انجام شد تا بتونن اثری از گرایش به همجنس در فضای فیزیولوژیک، فضای عرض کنم خدمتتون وراثتی، یا در اثر وجود هورمون‌ها یا ساخت مغز پیدا کنن و به هیچ وجه اینو پیدا نکردن. بنابراین اینی که در دنیا چو انداختن و سر و صدا کردن که همجنسگرایی یک مسئله مادرزادی است، به هیچ وجه نتونستن اینو ثابت بکنن. و طبیعتاً بسیاری از روانشناس‌ها چه در دنیا و چه در کشور ما به تبع اونها فکر میکنن که همجنسگرایی قابل درمان نیست چون مادرزادیه. بنده با ضرس قاطع اینجا اعلام میکنم که همجنسگرایی اولا مادرزادی نیست و تصویب نشه و نتونستن پژوهش ها به نتیجه برسن، و میتونن عزیزانی که تو این زمینه پژوهش میکنن حتما برن بررسی کنن، مطالعه بکنن، منابع خارجی رو ببینن و ببینن که همچین ادعایی رو نتونستن ثابت بکنن. در کنار این که فکر میکنن قابل درمان نیست، نه به راحتی قابل درمانه. درست درمان نفراد طول میکشه، شاید یک سال و نیم طول بکشه درمان نفراد، اما افرادی هستن که این افراد رو درمان میکنن. در آمریکا مثلا به ما نمونه فردی به نام جوزف نیکلسی که جدیداً فوت کرده، ولی همسرش لیندا ایمز نیکلسی انستیتیوشن رو اداره میکنه و همکاریشون بوده و در همجنسگراها رو درمان میکنه. کتاب‌های متعددی هم برای درمان همجنسگرایی وجود داره که افراد میتونن توجه بکنن. در ایران هم یه تعداد زیادی از افراد و هر حال چند نفری از روانشناس ها هستن که همجنسگرایی رو درمان میکنن، خود بنده هم درمان میکنم و در قم و تهران مراکز مشاوره که هستم درمان همجنسگرایی رو انجام میدم. بنابراین اون افرادی که خودشون همچین گرایشی دارن اگر فکر میکنن که نمیشه درمان کرد، مطمئن باشن که امکان درمان وجود داره
و اشتباه میکنن
و اونایی هم که فکر میکنن که روانشناسانی که فکر میکنن که مادرزادی هست، من خواهش هم اینه که برن مطالعه بکنن و این اسم این دو نفری هم که من گفتم سرچ بکنن، کتابهایی رو که وجود داره، ریپایر تراپی یا کانورژن تراپی و درمانهای مختلفی رو با همین واژه‌ها سرچ بکنن، به راحتی میتونن به این مسئله پی ببرن که همجنسگرایی هم قابل درمان هست و بنده ده ها نفر رو تا حالا درمان کردم و به راحتی درمان شدن و ازدواج هم کردن.
الحمدلله.
آخرین گروهی که من اشاره بکنم و بحثمون رو یواش یواش جمع بکنیم، افرادی هستن که دچار اختلال هویت جنسی هستن. یه گروه از افراد هستن که بدون داشتن هیچ گونه علائم جسمانی در یه سنی از حدود 7-8 سالگی احساس میکنن که اینا به جنس مخالف تعلق دارن. یعنی پسره فکر میکنه که من دخترم، دختره فکر میکنه که من پسرم یا باید پسر میبودم و از جنسیت خودش ناراضیه. قبلا به نام میگفتن اختلال هویت جنسی، gender identity disorder بهشون میگفتن، الان میگن gender dysphoria، بهش میگن اختلال نارضایتی جنسی. حالا تو DSM-5 با DSM-4 یعنی ورژن جدید اسمش عوض کردن، ولی مفهوم همون مفهومه. اینا افرادی هستن که ناراضی جنسیتی هستن، فکر میکنن که از لحاظ جنسیتی به جنس دیگر تعلق دارن، بنابراین هیچ تمایلی به ارتباط به جنس مخالف ندارن، همجنسگرا نیستن، اینو یادمون باشه. اما بر اساس اینکه خودش رو، یعنی یک مرده ولی خودش رو زن میدونه، خب طبیعتاً فردی که خودش رو زن میدونه نمیتونه با یک زن ازدواج بکنه، اصلا تمایلی در خودش نمیبینه، یا یک دختری که خودش رو پسر میدونه نمیتونه با یک دختر ازدواج بکنه، با یک مرد ازدواج بکنه، چون خودش رو پسر میدونه میخواد با یک دختر ازدواج کنه. البته اینا بعضیشون تمایل به تغییر جنسیت دارن و بحث از این قبیلی که حالا یه بحث مفصلی هست و من فکر میکنم که ضرورتی نداره توی این بحث ما وارد اینجا بشیم و شاید یه جای دیگه توی برنامه دیگه بشه در مورد صحبت کرد. به هر حال اینها هم گروه هایی هستن که تمایل به ازدواج ندارن و معمولا باید درمان بشن. اینها هم مشکلشون قابل درمان هست، هرچند درمانش بسیار سخت هست، شاید دو سال و نیم درمانشون طول بکشه، ولی باز هم بالاخره قابلیت درمان وجود داره.
شما نمونه هایی داشتید که استاد درمان شده؟
بله، خب رساله دکتری بنده در مورد همین مسئله بوده و
چون مردم بدونن این خیلی بهتره. بعضی فکر میکنن این بعضی از این بیماری ها، من دیدم اطراف خودمون که فکر میکنن خیلی از بیماری، حالا شما بیماری جنسی رو فرمودید که حالا من میدونم تخصصتون هم یه بار میفرمودید به بنده که توی این زمینه کار کردید سالها، راجب افسردگی، وسواس، استراب و همه اینها حاضر نیستن پیش یک روانشناس برن، حاضر نیست، فکر میکنن درمانی وجود نداره براش.
خب من در مورد این افراد عرض کنم، در مورد کل بیماری روانی هم یه توضیح کوتاهی بدم. ببینید این افراد چون از بچگی دچار فکرهای کاملا متضاد نسبت به خود بودن و خودشون در قالب جنس مخالف دیدن، اولش اینه که تمایلی به تغییر ندارن. یعنی ما وقتی بهشون میگیم شما بیا ما به شما کمک کنیم که برگرد به جنس خودت و از جنسیت خودت راضی باش، میگه مگه میشه، مگه داری، مگه امکان داره. یه مقدار سخت تن به این مسئله میدن، اما اونایی که تن میدن و حاضر میشن امتحان بکنن، خب درمانهاشون شروع میشه، تمریناتی بهشون داده میشه، خیلی آرام و ملایم ما به این افراد کمک کنیم، میکنیم که برگردن به حالت عرض کنم خدمتتون به هنجار خودشون و از اون اختلال هویت جنسی خودشون دست بردن و درمان میشن. اما در مورد کل بیماری های روانی من یه توضیح خدمت همه بینندگان عزیز ارائه بکنم. ببینید بیماری های روانی، حالا چه بیماری های در واقع نوروتیک مثل افسردگی، وسواس و اضطرابی، چه بیماری های جنسی که بازم جزء نوروتیک ها هستن، چه اختلال های شخصیت، به هر حال قابل درمان هستن. البته اختلال های سایکوتیک تقریبا درمانشون خیلی سخت هست، اینها چون دچار توهم یا هذیان شدن حتما باید دارو مصرف کنن. در کنار دارو درمانی، روان درمانی هم برای اینکه اینا سازگاری بهتری با محیط پیدا بکنن انجام میشه. در مورد اختلال های شخصیت درمان سخت‌تر از اختلال های معمولی هست و اینها به هر حال خیلی سخت درمان بشن و یه تعدادی از افراد درمان شدن. بسیاری از روانشناسان خوب ما اینها رو درمان میکنن و موارد زیادی ما داشتیم که درمان کردیم، درمان شدن، دیگران هم درمان کردن، ولی به هر حال اختلال‌های شخصیت خیلی سخته. اما در مورد اختلال‌های نوروتیک مثل افسردگی، مثل وسواس، مثل اضطراب، مثل اختلال‌های جنسی و بسیاری از اختلال‌های مثل اختلال‌های خوابیدن، اختلال خواب داریم، اختلال خوردن داریم، اختلال یادگیری داریم و انواع اختلال‌های دیگه‌ای که داریم، تقریبا همه اینها قابل درمان هستند. ما باید بدانیم که اگر ما به یک روانشناس مراجعه کردیم، البته به شرطی که روانشناس بسیار خوبی باشه، توانمند باشه و در واقع آموزش‌های لازم رو برای انجام این درمان‌ها کاملا دیده باشه و کارگاه‌ها و دوره‌های کامل رو گذرانده باشه و مخصوصا سعی بشه که از افرادی که توی از نظام روانشناسی مجوز دارن که در واقع اون نظام تایید میکنه اینها توانمند هستن، از اون افراد استفاده بشه، طبیعتا اینها میتونن درمان کنن. بیماری های روانی با یک جلسه یا دو جلسه درمان نمیشه، اما به اندازه شدت اونها از 5-6 جلسه تا حدود 20 جلسه طول میکشه که یک درمانگر با فرد گفتگو کنه، شروع کنه تمریناتی رو به این فرد دادن، تغییر دادن افکار، تغییر دادن احساسات، تغییر دادن رفتارها با شگردهای متعددی که تو مکاتب روانشناسی وجود داره امکان پذیر هست و میتونه به راحتی افراد رو درمان بکنه. بنابراین عزیزان، اگر فرزندشون، اگر همسرشون، اگر هر کدام از اعضای خانواده دچار همچین بیماری های شدن، یک، امید داشته باشن که قابل درمان هست و به راحتی قابل درمان هست،
انشالله.
دو، اینکه نگه ندارن بیماری وخیم تر بشه. اگر علائم اضطرابی، افسردگی، وسواس به وجود اومد، در همون اوایل فرد رو به روانشناس در واقع ارجاع بدن و ببرن که قبل از اینکه بیماری عمیق‌تر بشه، شدیدتر بشه و درمانش سخت‌تر بشه، درمانگر شروع بکنه و روانشناس بتونه کار خودش رو انجام بده. و حالا یه نکته هم من اینجا عرض بکنم که ما به حمدالله از طلاب روانشناس حداقل تو شهرهای مختلف، مخصوصا توی قم، تعداد زیادی داریم که طلبه هایی هستن که هم طلبه هستن، هم دکترا روانشناسی دارن، فوق لیسانس روانشناسی دارن و با متد دینی و با اصول روانشناسی اسلامی اقدام به درمان میکنن. بنابراین افرادی هم که نگران مسئله اسلامی بودن هستن میتونن به این افراد مراجعه بکنن. البته باز هم از افراد غیر طلبه هم روانشناس های متدین کم نداریم به حمدالله و میتونن به این افراد مراجعه کنن و درمان های لازم رو دریافت بکنه.
خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون، لطف کردید. اگر موافق باشید آقا بریم سراغ یه چند تا سوال از محضرتون استفاده
شما هست.
قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، یک خواهش خیلی به عنوان برادر کوچکتر، یک خواهشی از بینندگان محترم دارم که سوالاتشون رو یک مقدار جزئی تر برای ما ارسال بفرمایند، چون سوالات کلی خب جوابش هم نیاز به وقت بیشتری داره و شاید از حوصله برنامه خارج باشه. انشالله این نکته رو لحاظ بفرمایید. خب استاد فرمودن که چه ملاک هایی رو در رابطه با شروع زندگی در جلسات خواستگاری بیان کنیم غیر از بحث عقیدتی؟
بله، ببینید، من قبلا هم گفتم خدمتتون بعضی از این موارد رو ما در جلسات بعدی به طور مفصل بهش اشاره خواهیم کرد، اما باز هم به خاطر اینکه سوال این عزیز رو بدون پاسخ نذاریم، مهمترین ملاک هایی که وجود داره و ما باید بهش توجه بکنیم، اولین ملاک، خب ملاک مسائل عقیدتی هست که این دوستمون اشاره کردن. بعد از اون مسائل دیگه ای وجود داره. یکی از مسائلی که وجود داره بحث شخصیت هست. صفات و ویژگی های انسانی یا اخلاقی، یا اصطلاحاً ما تو روانشناسی بهش میگیم شخصیتی، یکی از مهمترین ویژگی هایی هست که فرد باید مورد بررسی قرار بده. به عنوان نمونه، اگر شما با یه فردی میخوای ازدواج بکنی، اگر شما برونگرایی و اون فرد مثلا درونگرا باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر شما سنتی هستی اون متجدد باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر شما فردی هستی که به مسائل خاصی اهمیت بیشتری میدی، اون اهمیت نمیده، چه اتفاقی میفته؟ پس صفات یکی از مهمترین فاکتورها هست. فاکتور بعدی بحث در واقع سلامت جسمانی هست و سلامت روانی هست و همینطور بعد از سلامت جسمانی و سلامت روانی مسائل خانواده است. این آدم در کجا رشد پیدا کرده؟ یکی از نکاتی که ما از روایت پیغمبر اکرم پیش میرسیم که ایشون میفرماید که از خضراء الدمن بپرهیزید. افراد میپرسن یا رسول الله خضراء الدمن به چه کسی میگن؟ میفرماین المرأة الحسنا فی منبت سوء، زن زیبایی که در واقع یک جایگاه بدی رشد کرده باشه. جایگاه رشد فرزندان کجاست؟ خانواده است. بعضی وقتا ما یه دختری رو میبینیم، یه پسر رو میبینیم، احساس میکنیم بچه خوبیه، پسر خوبیه، دختر خوبیه، چقدر ویژگی‌های خوبی داره، اما به خانوادهش توجه نمیکنیم که این در خانواده متدین بار اومده، در خانواده سالم از آزاد شخصیتی بار اومده، پدر و مادر به همدیگه علاقه داشتن، اختلاف سلیقه‌های شدید وجود داشته وجود نداشته، فرهنگ مناسب وجود داشته وجود نداشته. به این بی‌توجه میکنیم، صرفا میگه خب من با خانواده که نمیخوام ازدواج کنم، من با دختر ازدواج میخوام بکنم، با پسر میخوام ازدواج کنم و اینم که بچه خوبیه. اما بعد از ازدواج متوجه میشیم که بسیاری از اتفاقها رو، بسیاری از مسائل این از در واقع خانوادهش گرفته و اون خانواده آسیبهایی داشته، من از اون غفلت کردم. پس خانواده هم یکی از فاکتورها هست. سن بسیار مهم هست، تحصیلات بسیار مهم هست و اینکه ما به هر حال تناسب تحصیلات باید بین دو نفر وجود داشته باشه و از جمله اینها مسئله زیبایی هم اهمیت داره. زیبایی به این معنا نیست که ما باید بریم سراغ یک فرد زیبا، به این معنا که کسی باشد که به دل ما بنشیند. یعنی من باید در انتخابم به این که زیبایی آیا ملاک هست یا نیست برای من و من چه فردی رو انتخاب میکنم، کسی که قرار هست چه 30 سال، چه 40 سال، 50 سال، 60 سال من با این آدم زندگی کنم، صبح و شب با اینا، به چهره این آدم باید نگاه بکنم، بالاخره باید قیافش طوری باشه که به دل من بچسبه. شاید این نفری زیبایش متوسط باشه اما به دل من میشینه. مهم اینه که از نظر زیبایی من فرد ارزیابی بکنم و مطمئن بشم که اون فردی که دلخواه من هست باشه و من بتونم با اون ازدواج بکنم.
خب خیلی ممنون جناب. حالا یکی از بینندگانون همین الان سوال پرسیدن که سلام علیکم، خسته نباشید، لطفاً همونطور که دکتر محکم به موانع روانی ازدواج از جمله افسردگی و کمالگرایی افراطی اشاره کردن، لطفاً بفرمایید راه درمانی این موارد رو در حد ممکن توضیح بدن.
بله.
البته من جوابش رو میدونم آقا، ولی خب بگیم شاید بینندگان خیلی سوالشون باشه.
ببینید، کمالگرایی افراطی یک نوعی از اختلال هست. ما گفتم اختلال شخصیتی هست و به این سادگی نمیشه ما مثلا اینجا دوتا راهکار بدیم بگیم شما به اینا رو انجام بدید. اولا ریشه های اون اختلال باید بررسی بشه که در این فرد به خصوص چرا این کمالگرایی اتفاق افتاده. بعد بر اساس اون ریشه ها تمریناتی در جلسات متعدد، شاید حداقل 15 جلسه لازم باشه، حداقل عرض میکنم برای کمالگرایی لازم باشه اتفاق بیفته تا فرد بتونه کمالگرایی رو کنار بذاره. بنابراین من خواهشم اینه که تو اینجور موارد به کارشناس مربوطه مراجعه بکنن و اگر فکر میکنن کمالگرا هستن، اگر فکر میکنن استراب دارن، اگر فکر میکنن افسردگی دارن، از کارشناس بخوان، از کارشناس مطمئنی که در واقع اعتماد دارن برن سراغش و کار رو شروع بکنن و با او همکاری بکنن تا اون مشکل برطرف بشه. و انتظار این که ما اینجا بخوایم راه کار بدیم نه از لحاظ علمی کار درستی هست، نه میتوان همچین راه کار اینجا ارائه.
چون شما فرمودید که هر شخصیتی با شخصیت دیگه فرق داره.
بله،
اینو لحاظ بکنن دیگه خودشون
تمام بتنش. عوامل به وجود آورنده، شخصیت فرد، خانواده فرد، محیطی که توش رشد کرده، بسیاری از عوامل دست به دست هم میده تا باعث بشه این فرد دچار این مشکل بشه. اونا باید بررسی بشه و بعد بر اساس اونها راهکار داده بشه. بنابراین اگر کسی بخواد اینجا یه راهکار معمولی بده، اصلا کار علمی به حساب نمیاد.
خیلی ممنون استاد. سوال پرسیدن که ازدواج یک خانومی که ازدواج کردن و بعد طلاق گرفتن با آقایی که هنوز ازدواج نکرده، کار درستی هستش یا خیر؟
بله، ببینید تو اینجور موارد باز ما نمیتونیم کلی حرف بزنیم و قطعاً بگیم درست هست یا درست نیست، اما اصولاً مانعی وجود نداره. اگر یک خانمی قبلاً ازدواج کرده و گفتید خانم هستی،
بله،
خانمی قبلاً ازدواج کرده و حالا از اون فرد قبلی جدا شده یا به هر ترتیبی دیگه متأهل نیست، اگر تونسته باشه که مشکلات روحی روانی خودشو از بین ببره، اون زندگی قبلی رو تکلیفش رو با اون روشن کرده باشه و حل کرده باشه و کنار گذاشته باشه و اصولا مشکلات روحی روانی نداشته باشه. چون بعضی وقتا این نفری که جدا میشه تأثیرات بدی از زندگی قبلی میگیره، خب دردسرهایی، دعواهایی، در واقع بگو مگوهایی و دلخوریهای اتفاق میفته دیگه. این آدم اگر بتونه اینها رو کنار بذاره که بعدن در زندگی جدید اینها رو وارد نکنه، وارد در واقع این زندگی جدید نیاره این مسائل رو، هیچ اشکالی نداره. البته طبیعتاً اون آقایی هم که میخواد با یک خانمی که قبلا ازدواج کرده زندگی کنه باید پختگی لازم رو داشته باشه، باید اون شرایط لازم رو در نظر بگیره و بدونه که این خانم قبلا یک بار ازدواج کرده و یه تجربیاتی داره و اساساً این آدم باید قوی تر از مردهای دیگه باشه که بتونه یک شرایط مناسبی رو و پختگی مناسبی رو داشته باشه تا بتونه با این خانم زندگی خوبی رو داشته باشه.
خیلی ممنون استاد. یکی از اون یه سوال خیلی عجیبی رسیده دستمون، حالا من میپرسم شما بفرمایید. گفتن که در مورد سحر زوجین صحبت بکنید و راهکار بدید. این چیزی هستش که حالا این که من مطرح کردم، چون این مسئله سحر و دعا نوشتن و اینها گاهن دیده میشه توی جاهای انجام میدن این کارا رو. حالا شما اگه بشه بفرمایید آقا این اصلا
حالا میتونه تأثیر داشته باشه، نمیدونم هدفشون این بوده یا سحر دیگه ای رو در نظر گرفتن. ببینید ما دو تا مسئله داریم، یکی این که زوجین وقتی با هم ازدواج میکنن بعضی این اصطلاح به کار برن که اونقدر همدیگه رو دوست دارن، اونقدر به هم ارتباط دارن که فرد با هنری که داره انگار طرف مقابل رو مسحور خودش میکنه، سحر میکنه. یعنی
حالا این تعبیر شما هم جالبه،
مانند یک جادوگر اونقدر فرد و واله شیدای خودش میکنه که طرف کاملا با اون همراه میشه. یه معنا این میتونه باشه، یکی هم سحر زوجین منظور اگر این باشه که دعایی نوشته بشه یا جادو یا سحری انجام شده باشه، منظور این میتونه باشه. حالا ما همین به اونی که شما فرمودید رو در نظر میگیریم و در موردش صحبت میکنیم. ببینید در اسلام مفهوم سحر و جادو از دیدگاه اسلام پذیرفته است. یعنی این که در عالم واقع وجود دارد افرادی که با بعضی از وردها یا بعضی از ذکرها یا بعضی از به هر حال اعمال میتونن روی دیگران یه دخل و تصرفهایی بکنن، یه کارهایی انجام بدن که از این با عنوان سحر یا جادو مطرح میشه. ما احکام اختصاصی این بحثم داریم و معمولا در واقع روایات متعددی هم توی زمینه هست و علما و مراجع معتقدن که سحر کار حرامی. خب اما بالاخره میگم بعضی از افراد اقدام به این کار میکنن، مثلا سحر میکنن که یه دارویی، یه دعایی، یه وردی، یه چیزی انجام میدن که طرف مقابل نتونه با یه فرد دیگه ازدواج بکنه یا مثلا نتونه با هم زندگی مناسبی داشته باشن. این امکان پذیر هست، ما نمیخوایم اینو منکر بشیم، ولی یه نکته‌ای داره. پس احتمال این که همچین کاری وجود داشته باشه عقلا ممنوع نیست و غیر ممکن نیست. اما اینکه آیا همچین اتفاقی میفته یا نمیفته، اینجا محل بحثه. ببینید تعداد زیادی از خانواده ها به محض اینکه یه دختر پسری با هم دیگه ازدواج کردن و عرض کنم خدمتتون از همون روز اول دعوا و مرافعشون شروع شده، جر بحث های زیادی دارن، کش و قوس های زیادی دارن، از کارشناس هم خیلی وقت استفاده نمی کنن، در واقع توی خانواده سعی می کنن دو تا بزرگتر کار رو حل بکنن ضمن احترام به همه اینها، ولی خب خیلی وقت اونا متخصص نیستن، ریشه این اختلاف رو پیدا نمی کنن. یکی دو بار هم این ور اونور میرن بعد میگن خب پس اینا رو جادو کردن، پس اینا رو سحر کردن.
اینو خیلی لمس کردم.
متاسفانه ما به هر چیزی که فکر میکنیم یعنی علتش رو پیدا نمیکنیم، فکر میکنیم که علتش عجیب غریبه یا مثلا ریشه‌شو پیدا نمیکنیم، بلافاصله میگیم خب فلانی رو براش دعا نمیستن، فلانی رو سحر کردن، فلانی رو جادو کردن. لزوما این چنین نیست. احتمال داره علت این اختلاف ها بر ما پوشیده باشه، احتمال داره علت عرض کنم خدمتتون و ریشه مسائل برای ما روشن نیست. ما نمیدانیم چرا این دو نفر نمیتونن با هم زندگی کنن یا این آدم نمیتونه با اون آدم ازدواج بکنه و طبیعتاً دوچار همچین مسئله میشیم. بنابراین ما باید تو اینجور موارد به راحتی اسم سحر و جادو رو به کار نبریم و از کارشناس استفاده کنیم. اما اگر یه جایی شما به این نتیجه رسیدی که واقعا احتمال داره که به هر حال سحری اتفاق افتاده باشه یا دعای علیه نفر نوشته باشن، معمولا باید به در واقع علما مراجعه کنن، نه هر کسی که اسم دعا نویس داره. و نکته مهمی که وجود داره، معمولا میگن با در واقع همراه بودن با قرآن و تلاوت قرآن و حضور در معنویات میشه به راحتی بسیاری از اینها رو باطل کرد، ولی در کنار اون حتما باید به کارشناس مراجعه کنن.
انشالله. خیلی ممنونیم از محضر دکتر محکم استفاده کردیم. ممنونیم از شما که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتا به منجی آدم، بشتا به روح ادادت، بشتا به نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا به از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته، ابو صالح